سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری بهروز دلیری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. مراسم جنازه خلیل رحمان حقانی امروز در پکتیا برگزار شد. بر اساس تصاویری که برخی رسانه‌های محلی نشر کردند، این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است. برخی اعضای کابینه طالبان از جمله مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس ریاست الوزراء، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مراسم جنازه خلیل رحمان حقانی شرکت کردند. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان با 6 تن دیگر دیروز در یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شد. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. قرار است که شورای امنیت ملل متحد امروز درباره وضعیت افغانستان بحث کند. این چهارمین نشست این شورا درباره افغانستان است که در سال جاری برگزار می شود. تمرکز این نشست بیشتر بر نگرانی های بین المللی در پیوند با بحران بشری و چالش های سیاسی و امنیتی است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه مجله خبری بشنوید. سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیفت چلن می گوید که کودکان از جمله افغان ها در کمپ های پناهندگان یونان با وضعیت دشواری روبرو هستند. گزارشی که به تازگی توسط سازمان بین المللی نجات کودکان و شورای پناهندگان یونان منتشر شده، واقعیت‌های دشواری را که کودکان در کمپ‌های پناهندگان یونان با آن مواجه هستند برجسته می‌کند. یکی از این واقعیت‌ها از بین رفتن کودکان به دلیل بی‌توجهی سیستماتیک خوانده شده. سازمان بین المللی مهاجرین یا IOM میگوید که هزاران نفر حتی پس از گذشت بیش از یک سال از زمین لرزه ویرانگر هرات همچنان در بازسازی زندگی خود با مشکل مواجه هستند. این اداره ملل متحد میافزاید که 68% خانواده ها با مشکلات سرپناه مواجهند. جرمنی به ارزش بیش از 240 میلیون دلار اسلحه به ترکیه ارسال کرده است. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد جرمنی، این کشور صادرات اسلحه به ترکیه را به ارزش بیش از 240 میلیون دلار در سال جاری تصویب کرده. این اقدام بالاترین سطح صادرات اسلحه جرمنی به ترکیه در نزدیک به 20 سال گذشته است. آمریکا خواستار تماس نزدیک با اسرائیل درباره سوریه شده. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده خواستار مشوره و تماس نزدیک میان کشورش و اسرائیل در مورد سوریه شد. پنتاگون چهارشنبه خبر داد که آستن در صحبت با کاتس همتای اسرائیلی خود بر اهمیت تماس و مشاورت نزدیک دو کشور درباره تحولات سوریه تاکید کرده. و اینکه ملل متحد میگوید که پس از سال 2021 برای اولین بار تولید تریاک در میانمار کاهش یافته، اما هنوز همین کشور بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: خواهش نید که واکنش ها به ترور خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بیشتر شده. امروز 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار می کند. خواست مردم چیست؟
بعضی کنفرانس ها ضمن از اینکه برنامه دیگری هم دارند، ولی روی فقر و گرسنگی و بیچارگی مردم افغانستان باید تمرکز بکنند.
کمیته بین المللی نجات می گوید که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشر دوستانه روبرو خواهد شد.
واقعا بسیار مشکلات زیاد است، به خصوص در زمستانی که در افغانستان به حالت بیکاری و به حالت بیروزگاری مردم بالای معامله بسیار مسختی گذارا می کنیم و مگذره.
در مورد روز جهانی پوشش صحی همگانی هم خواهید چینید.
ما مشکل زیادی در بخش صحت داریم، بلخواسته در صحت دولتی، چون جامعه ما یا جامعه فوق العاده غریب و بیچاره است.
و از جهان هم آمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد تسک صدر اعظم پولند در مورد اوکراین گفتگو خواهند کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. ترور خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه قطر و همچنان سفارت ها و مقام های چند کشوری دیگر در پیام های جداگانه این رویداد را محکوم کردند. کارشناسان سیاسی و امنیتی میگویند که با وجود ادعای طالبان مبنی بر سرکوب شاخه خراسان گروه داعش، حملات منظم این گروه نشان می‌دهد که طالبان به تنهایی قادر به مقابله با آنها نیستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
واکنش ها به ترور خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل همچنان ادامه دارد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز پنجشنبه 12 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود حمله روز گذشته بر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را که در نتیجه آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و یکی از اعضای ارشد شبکه حقانی و چند این نفری دیگر کشته شدن را محکوم کرد. یونما در بیانیه خود نوشت در جستجوی ثبات برای تروریسم هیچ جایی وجود ندارد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این حمله را محکوم کرده و تاکید کرد که اتحادیه اروپا هر گونه اعمال خشونتبار را به شدت محکوم میکند. سفارت‌های عربستان سعودی، ایران و ترکیه در کابل، اسحاق‌دار معاون صدر اعظم پاکستان، صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، وزارت خارجه قطر و همچنین شماره از رهبران سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه میدی در پیام‌های جداگانه ترور خلیل رحمان حقانی را محکوم کردند. خلیل رحمان حقانی روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری در محوطه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل کشته شد. منابع محلی تایید کردند که در این حمله دست کم 6 نفر دیگر نیز جان باختند. او کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی بود. ایالات متحده آمریکا نام وی را در فهرست تروریستان قرار داده بود که در سال 2011 برای بازداشت او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. خبرگزاری های فرانسه و جرمنی به نقل از کانال های تبلیغاتی داعش گزارش دادند که این حمله توسط یک مهاجم انتحاری وابسته به این گروه انجام شده است. اسحاق ادمر استاد پوهنتون در جرمنی و کارشناس امور امنیتی میگوید که با وجود ادعای طالبان مبنی بر سرکوب شاخه خراسان داعش، حملات هدفمند و منظم این گروه نشان می‌دهد که طالبان به تنهایی قادر به مقابله با آن نیستند. او بر رادیو آزادی گفت:
طالبان همیشه در خبر کرده چی داعش دی زپله یا داعش زیتی وجود.
طالبان همواره ادعا کردند که داعش را سرکوب کردند، اما می‌بینیم که این گروه به طور منظم اهداف خود را مورد حمله قرار می‌دهد. اکنون این کار از توان طالبان خارج است و نیاز است کشورهای دیگر با نظر واحد و همکاری مشترک علیه داعش مبارزه کنند تا فعالیت‌های این گروه مهار شود.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان را در مورد تهدیدهای شاخه خراسان داعش و مسئولیت این حمله جویا شود، اما او به این پرسش ها پاسخ نداد. با این حال روز چهارشنبه مجاهد در صفحه اکس خود این حمله را کار خوارج خواند. در این بیانیه توضیح درباره خوارج دادن نشده بود، نامی که طالبان در جنگجویان شاخه خراسان داعش به کار میبرند، اما گفته شده که مهاجمان با چنین حملات به اهداف مورد نظر خود نخواهند رسید. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی میگوید که باید بر عوامل رشد شاخه خراسان داعش در افغانستان تمرکز شود و آنها را از بین برد. او برای آزادی گفت:
خطر داعش بر افغانستان جدی است، به خاطر که در افغانستان جوانان مصروفیت و کار ندارند، فقر است و داعش میتونه که جوانان جلب کنه. جامعه جهانی هم باید است که متوجه ازی باشه که در یک کشور که اقتصاد روز به روز بدتر شده بره و جوانان بدون آینده باشن، در حقیقت این همونطور خطرها وجود دارد.
گفتنی است که طالبان بارها ادعا کردند که شاخه خراسان داعش را در افغانستان به شدت سرکوب کردند و نگرانی ها در این باره بی اساس است، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت این گروه به حملات خونین خود ادامه داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که امروز 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم در مورد وضعیت افغانستان سخنرانی می کند. شمار از افغان ها برگزاری این گونه نشست ها را برای آینده افغانستان مفید می دانند.
در حالی که انتظار می رود امروز 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت جاری در افغانستان نشستی را برگزار کند، شماری از افغان ها این گونه نشست ها را برای خودشان امیدوار کننده می دانند. آنان بر رادیو آزادی می گویند که این نشست نشان دهنده این است که جهان افغانستان را فراموش نکرده، اما نیاز است که با گفته آن ها در این نشست روی مشکلات اساسی افغان ها از جمله حقوق زنان و کمک های بشری بحث شود. گلرخ یک باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواسته ما همی است که فقط بر ما اجازه داده شود که ما مکتب خود بخوانیم و پانتون خود خلاص کنیم تا به آرزوهای خود برسیم. دیگه خدا کنه که صدای ما به کسایی که تصامیم میگیره رسانیده شود که ما دوباره بتانیم به درس و به تعلیم خود برسیم.
این چهارمین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال روان میلادی در مورد وضعیت افغانستان است که نشان دهنده نگرانی های بین المللی از چالش های سیاسی، بشری و امنیتی در این کشور است. این نشست امروز ساعت 7 شام به وقت کابل برگزار می شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما با تاریخ 11 دسامبر در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته است که روزا آتنبایوا رئیس یانما و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست سخنرانی می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود ده روز قبل در یک اعلامیه گفته بود که خانم آتنبایوا در این نشست در مورد گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد هم سخنرانی خواهد کرد. در این گزارش که به تاریخ 12 دسامبر به نشر رسیده و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت ارائه شده، آمده است که بر اساس گزارش ها هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مشارکت آمه را افزایش داده و به مقام ها عالمان دینی و مردم بر نیاز اتحاد و رعایت قوانین شرعی تاکید کرده است. در گزارش همچنان افزوده شده که بر اساس تخمین ها 23.7 میلیون نفر در سال 2024 با چالش های جدی بشری روبرو است و بر اساس پلان نیاز بشری و پاسخگویی تا 11 نوامبر سال جاری از بیش از 3 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز تنها بیش از 37% به دست آمده است. محبوب رحمانی یک باشنده ایالت بدخشان خواستش را از نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در صحبت با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد:
مردم افغانستان بسیار در حالت فقر تنگدستی به سر میبرند. بعد کنفرانس ها زمینی از یک برنامه‌های دیگری هم دارن، ولی روی فقر و گرسنگی و بیچارگی مردم افغانستان باید تمرکز بکنن، روی موضوعات باید فوکس صورت بگیره. به نظر من گپ خوبی است.
در اعلامیه قبلی شورای امنیت گفته شده که در این نشست رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد برای افغانستان و نماینده دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری این سازمان اوچا هم سخنرانی میکنند. همچنان در این اعلامیه آمده بود که موضوعات مختلف از جمله تمدید ماموریت های تیم نظارتی کمیته تحریم های سازمان ملل متحد برای افغانستان و یانما در آجندا این جلسه خواهد بود. ماموریت یانما در 17 مارچ سال آینده خاتمه می‌یابد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رسانه‌های داخلی در افغانستان گفته که بدون حضور نماینده حکومت سرپرست آنان فیصله های نشست با گفتگو عقدایی بوده و به دور از واقعیت خواهد بود. تلاش کردیم در مورد این نشست با نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتگو کنیم، اما وای تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آقای فائق به تاریخ 3 دسامبر به رادیو آزادی گفته بود که در این نشست بر علاوه روزا آتنبایوا و نماینده اوچا کشورهای عضو شورای امنیت، اعضای جامعه مدنی افغانستان و همچنان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد و کشورهای که عضویت این شورا را هم ندارند شرکت میکنند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر میتوانید سر بزنید به صفحات اجتماعی ما و همچنان وبسایت ما. کمیته بین المللی نجات یا IRC می گوید که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشردوستانه روبرو خواهد شد. این کمیته روز چهارشنبه با نشر فهرست نظارتی سالانه اضطراری خود که وضعیت 20 کشور جهان را پیش بینی کرده گفته که مردم در این کشورها با سختی های چشمگیر و نیازهای فوری روبرو هستند که با توجه جدی جامعه جهانی نیاز دارند. در همین حال خانواده هایی که در بخش های مختلف افغانستان با وضعیت بد بشری روبرو هستند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فقر و نبود کار آنان را به شدت نگران کرده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
کمیته بین المللی نجات یا IRC 2025 را سال با بحران شدید بشردوستانه برای افغانستان و 19 کشور دیگر جهان پیش بینی کرده است. این کمیته روز چهارشنبه با نشر فهرست نظارتی سالانه اضطراری خود که وضعیت 20 کشور جهان را پیش بینی کرده گفته که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشردوستانه روبرو خواهد شد. سودان، اراضی اشغالی فلسطین و میانمار در صدر این فهرست قرار دارند. کمیته بین المللی نجات افزوده که مردم افغانستان با سختی های قابل توجه و نیازهای فوری روبرو هستند. این کمیته در حال این هشدار را می دهد که زندگی مردم در افغانستان با سختی های قابل توجه روبرو است که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت محدودیت های شدید در بخش های مختلف از جمله منع کار و آموزش زنان را وضع کرده که بحران اقتصادی و بشردوستانه را در افغانستان وخیم‌تر کرده است. نازنین باشنده شهر کابل یکی از این افغان هایی که مادر 7 اولاد و تنها نانآور فرزندانش است ادعا می کند که بنا بر نبود زمینه کار از طریق صنایع دستی و فروش آن با سختی های زیاد مبارزه می کند. او امروز پنجشنبه 22 قوس بر رادیو آزادی گفت:
9 اولاد دارم و در شرایط کنونی همهشان بیکار هستند و صرف خودم کار می کنم که بعضی کارا صنایع دستی و بعضی کارا را می کنیم و فروش می رسانیم و عمره را یاد می کنیم که واقعا بسیار مشکلات زیاد است و خصوص در زمستانی که در افغانستان به حالت بیکاری و به حالت بیروزگاری مردم بالای ما آمده بسیار به سختی گذاره میکنیم و مگذره.
طبق آمار کمیته بین المللی نجات یا IRC بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان به شمول افغانستان به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند. چالش های اقتصادی، بلایای طبیعی، کاهش کمک های بشردوستانه و محدودیت در خدمات ضروری از عوامل این بحران بیان شده است. به گفته IRC مردم با تهدیدات برای زندگی در افغانستان مواجهند که نیاز به حمایت و کمک دارند. یک نظامی پیشین که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان بیکار بوده و وضعیت سخت را تجربه میکند. او به رادیو آزادی گفت:
سال وظیفه کردیم، بعد از تعولات بس تا فعلا دولت بیکاری به سرنوشتی دیگه مشکلات کار ما هم نیست و فعلا هم دولت بیکاری به سر میبریم و تعولات که آمد تمام کارمندان نظامی را از وظیفه برکنار کردن و فعلا هم در حالت بیکاری هستیم.
خواستم در مورد نگرانی ها از وخیم بودن وضعیت بشردوستانه در افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان همواره گزارش های نشر شده از سوی نهادهای بین المللی و سازمان های بشردوستانه در خصوص وضعیت حقوق بشر و بحران بشردوستانه در افغانستان را رد کرده و گفته وضعیت در این کشور به حدی که بزرگنمایی می شود خراب نیست. گفته نیست که پیشتر دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و طالبان را بارها با مداخله در نحو توزیع کمک ها و شناسایی دریافت کنندگان متهم کرده بود، آنچه طالبان همواره رد کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد تسک صدر اعظم پولند روی طرح استقرار نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا در اوکراین پس از جنگ گفتگو خواهند کرد. رهبران هر دو کشور امروز در وارسا با هم دیدار خواهند کرد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
قرار است که امروز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد تسک صدر اعظم پولند در وارسا دیدار کند. این رهبران درباره چگونگی استقرار نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا در اوکراین پس از جنگ صحبت خواهند کرد. پس از نزدیک به 3 سال درگیری، تلاش‌های دیپلماتیک در بروکسل و واشنگتن برای پایان دادن به بزرگترین درگیری اروپا در دهه‌های اخیر داغ شده است. یک رسانه پولندی گزارش داده است که این دو کشور عضو اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای ایجاد 40,000 نیروی حافظ صلح برای اوکراین متشکل از سربازان کشورهای مختلف هستند. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر ایالات متحده دیپلماسی را در اروپا برای رسیدن به سازش قابل قبول برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تقویت کرد. اداره ترامپ به تاریخ 20 جنوری سال آینده روی کار خواهد آمد. ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا مدعی شده است که می تواند در طول 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان دهد. اما این اظهارات و نگرانی را ایجاد کرده است که او می تواند اوکراین را مجبور به توافق کند که امنیت اتحادیه اروپا را به خطر بیاندازد. ایالات متحده آمریکا نقش مهمی در جنگ اوکراین ایفا می کند زیرا بزرگترین کمک کننده نظامی این کشور به شمار می رود. ترامپ تهدید کرده است که اگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از گفتگوی با حسن نیت خودداری کند کمک ها را قطع خواهد کرد. دونالد تاسک یکی از حامیان سرسخت کیف در دهه دسامبر گفت که مذاکرات صلح ممکن است در زمستان آغاز شود، در حالی که وارسا آماده می شود تا از اول جنوری ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گیرد. زلنسکی خواستار تضمین های امنیتی قوی از سوی غرب در هر توافق صلح شده است و استدلال می کند که روسیه ممکن است پس از تقویت نیروهای خود دوباره به اوکراین حمله کند. ایالات متحده و بریتانیا در سال 1994 تضمین‌های امنیتی مبهمی به اوکراین دادند تا این کشور را تشویق کنند که سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد. اما زمانی که روسیه برای اولین بار شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 اشغال کرد، هیچ یک از آنها از اوکراین دفاع نکرد. در حالی که اوکراین منتظر پیوستن به پیمان ناتو است، 40,000 نیروی حافظ صلح غرب امنیت این کشور را تضمین خواهند کرد. دیپلماسی برای پایان دادن به تجاوزات تقریباً 3 ساله روسیه پس از گفتگوهای ترامپ، مکرون و زلنسکی در پاریس در هفته دسامبر تشدید شد.
بیشتر از خبر
تشکر از این که تا این دم شنونده مجله خبری دری از رادیو آزادی بودید. 12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی است. این روز در حال تجلیل می شود که بیشتر مردم در افغانستان از دسترسی محدود به خدمات صحی شکایت دارند. باشندگان مناطق مختلف به رادیو آزادی گفتند که در کنار نبود مراکز صحی و کمبود دوا، مشکلات اقتصادی نیز سبب شده که نتوانند برای درمان به موقع و اعضای خانواده‌شان پول بپردازند. در همین حال برخی از کارکنان صحی مدعیان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و کاهش کمک‌های نهادهای بین‌المللی در این بخش مشکلاتشان بیشتر شده. خجسته کبیری جزئیات بیشتر را می‌گوید.
12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی است. این روز در حال فرا رسیده که بسیاری خانواده ها در مناطق مختلف افغانستان دسترسی به خدمات صحی را یک چالش می‌خوانند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در منطقه آنها مراکز صحی وجود ندارد و برای تداوی باید راه‌های طولانی را پشت سر بگذارند. مقام خان باشنده منطقه نرگوسه ولسوالی اچین ننگرهار می‌گوید نزدیک به یک هفته پیش به خاطر نبود کلینیک صحی نوزادش مرد به دنیا آمد.
من نبودم. خانم من همراه با کودکم رفته بود. موتر پیدا کرده نتوانسته بود. پیاده رفته بود. همانجا کودکش را از دست داد. فضل خداوند خانمم زنده ماند. اما کودکم مرده به دنیا آمد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA 3 هفته قبل گفت که کاهش دسترسی زنان به مراقبت های صحی سبب شده که هر 2 ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان در افغانستان جان بدهد. پیش از آن سازمان جهانی صحت گفته بود که روزانه حدود 167 کودک در سراسر افغانستان در نتیجه عوامل مشابه هنگام تولد جانهای خود را از دست می‌دهند. یک باشنده ولسوالی ژیره ولایت کندهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در مورد مشکلات عدم دسترسی به خدمات صحی به رادیو آزادی گفت.
اینجا کلینیک وجود ندارد. کلینیک اینجا از کجا شد؟ کودکان اگر مریض شوند همسرم برایشان تابلت می آورد. همانا برایشان می دهیم. دیگر به خداوند می سپاریمشان تا خداوند مهربان شود و خوب شوند. تا شهر کی برده می تواند و قیمتی در شهر به حدی است که نپرسید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که 13.2 میلیون افغان در 34 ولایت در مناطق زندگی می کنند که حتی در فاصله یک ساعته به امکانات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. بر علاوه نبود مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان، مشکلات اقتصادی نیز مانعی دیگر در برابر تداوی به موقع در خانواده ها است. اجمل باشنده منطقه خاک خشک ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که به خاطر مشکلات اقتصادی از پرداخت پول برای درمان به موقع خود و خانواده اش عاجز است.
در خانه مریض داریم اما پولی فیس دکتر را نداریم. اگر به شفاخانه دولتی ببریم دوا میدهند، با آن دوا خوب نمیشوند. پول دکتر شخصی را نداریم. راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ یک افغانی هم نداریم.
این در حال است که سازمان ملل متحد میگوید که هدف از تجلیل روز جهانی پوشش صحی همگانی این است که هر کس هر جا میتواند بدون مواجه شدن با مشکلات مالی به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. ملل متحد میگوید که در این هدف سه جنبه مهم نهفته است که اول آن پوشش نفوس است که کی خدمات صحی را دریافت میکند، دوم پوشش خدمات است که کدام خدمات صحی ارائه میشوند، و سوم تامین مالی است تا اطمینان حاصل شود که دسترسی به خدمات صحی سبب به میان آمدن مشکلات مالی نشود. موضوع مورد بحث امسال 12 دسامبر روز جهانی پوشش صحی همگانی، صحت مسئولیت دولت است بوده که نقش حکومت‌ها را مشخص می‌کند تا این اطمینان را حاصل کنند که هیچ کس مجبور نباشد میان مراقبت‌های صحی و نیازها از جمله غذا یکی را انتخاب کند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افغان‌ها در بیش از 3 سال گذشته با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. بر اساس آمار اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد، شمار عمومی افراد نیازمند در حال حاضر در این کشور بیش از 27 میلیون نفر است. بر علاوه این، سکتور صحت افغانستان نیز با مشکلات زیاد مواجه است. در 2 دهه گذشته بخش بزرگ سکتور صحت افغانستان از سوی سازمان‌های جهانی و اداره‌ها تمویل و حمایت می‌شد. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان، این سکتور بدون حمایت اداره‌های بین‌المللی با مشکلات زیاد مواجه است. بر اساس گزارش اداره همکار سازمان جهانی صحت یا هلت کلستر، در حال حاضر 7.9 میلیون نفر در افغانستان به خدمات بشری و صحی نیاز دارند. بر اساس درجه عمومی شدت نیاز خدمات صحی، 7 ولایت فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیکا، پکتیا و زابل با نیازهای بحرانی بسیار شدید و 27 ولایت باقی مانده با نیازهای شدید روبرواند. نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از میان نزدیک به 400 ولسوالی تنها در 90 ولسوالی مراکز صحی فعال است. برخی از کارکنان بخش صحت نیز مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این بخش با مشکلات زیاد مواجه شده است. غلام دستگیر دکتر در یک شفاخانه دولتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت که کمبود منابع مالی و کارکنان صحی، دسترسی محدود به خدمات صحی، گسترش بیماری‌های مختلف، کمبود دوا و تجهیزات، کاهش کارکنان زن در بخش صحت و سایر موارد از چالش‌های عمده سکتور صحت در افغانستان است.
ما مشکل زیادی در بخش صحت داریم، بالخصوص در صحت دولتی، چون جامعه ما یک جامعه فوق‌العاده غریب و بیچاره است. اینا زیاد متکی به صحت دولتی است. من شخصا از دولت و نهادهای بین‌المللی امیر خواهش می‌کنم که کمک‌های صحی خود را چنانچه سابق به ما کمک می‌کردند تا مشکلات صحی مملکت مردم غریب و بیچاره مرفوع گردد.
این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در گزارش تازه خود که 8 دسامبر منتشر شد، از نبود دکتران متخصص، نرس‌ها و قابله‌های زن ابراز نگرانی کرد. این نگرانی در شرایط مطرح می‌شود که حکومت طالبان اخیراً تحصیل دختران را در تمامی مؤسسات طبی ممنوع کرده است. این فیصله رهبر طالبان واکنش های گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است. سازمان های مختلف هشدار دادند که این نوع محدودیت ها بر بخش صحت در افغانستان در دراز مدت تأثیر ناگوار بر جا خواهد گذاشت. حکومت طالبان همواره پیش از این گفته که وضعیت بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که سازمان های بین المللی در مورد آن گزارش می دهند. اخیراً اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا در بخش تقویت سکتور صحی با این کشور همکاری کند. این وزارت سه روز قبل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با رئیس سازمان جهانی صحت، نمایندگان بانک جهانی، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان و مسئولان اداره یونیسف در بخش صحت خواستار حل مشکلات موجود در بخش صحت، تقویت سکتور صحی و جلب کمک‌های بین‌المللی در این بخش شده است.